بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه 124. موضوع بحث ما اجزاء بود. مقام اول اجزاء مأمورون به واقعی از امر واقعی بود، یعنی من مأمورون به واقعی رو انجام دادم، وضو گرفتم، امر به وضو ساقط میشه. چون خب این که خیلی واضحه، نیاز اصلا به بحث نداره. مقام دوم اجزاء مأمورون به اضطراری از امر اضطراری بود، یعنی الفش در واقع این بود مقام دوم، که مأمورون به اضطراری رو من تیمم کردم، این ساقط کنه امر به وضو رو، یعنی بعدا دیگه قضا مثلا نخواد. الفش این بود. به اجزاء امر ظاهری هست که حالا اونو درسیم بهش. در اجزاء مأمورون به اضطراری از امر واقعی، یعنی مأمورون به اضطراری تیمون کنم امر واقعی، یعنی وضو ساقط بشه، ایشون گفتن ما دو تا بحث داریم. یه بحث ثبوتی و احتمالات، این احتمالات رو بررسی کنیم که بررسی کردیم که مأمور به اضطراری تمام مصلحت داشته باشه نداشته باشه، چیزی بمونه نمونه، احتمالات رو گفتیم. در مقام اثبات ایشون میفرماید که حالا بریم سراغ ادله ببینیم دلیل کدوم یک از این احتمالات رو تایید میکنه. ایشون فرمودند که دلیل ظاهرا مثل وصل تیمم، بیانش این است که این مأمورون به اضطراری تمام مصلحت مأمورون به واقعی رو داره، یعنی حالت اول، و لذا نه قضا لازمه نه اعاده. اگر قضا و اعاده لازم بود باید بگشاره، نگه ما میگیم اجزا. ظاهرش اینه. نکته دیگری که حالا اینجا هست اینه که ایشون حالا بحث تیمم فقط مثال زد، ظاهرا دیگه اینجا در هر موردی خصوصی باید تحقیق بکنیم که تو این امر اضطراری چجور تکلیف شده، این امر اضطراری به صورت تمام مصلحت یا بعضی ظاهرا شخصی میشه دیگه، یعنی تک تک امرهای اضطراری باید بررسی بشه.
بس اینجا حاکم عدله و مثلا عدله
نه 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 گفتن عقل حاکم، نه عقل احتمالات رو میده، تو فرضی که بخواید احتمالات رو بدید حاکم عقله، اما اینکه کدوم احتمال حاصل شده
تو مسئله 4 گفتم فرق بین این مسئله با مرد و تکرار با مبسطیه اینه که آیا موضوع هست عقلا یا نه، یعنی انگار عقل با تنمت خب که چیزی موضوع هست.
خب دیگه عقل اینجوری نه 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 خوب دقت کنید، نکته قشنگش اینجاست. ببینید عقل میگوید اگه تمام مصلحت باشد تمام مصلحت نباشد. خوب دقت کنید، ما اینجا سراغ دلیل نرفتیم برای اجزا، سراغ دلیل رفتیم برای اینکه ببینیم مصلحتو دارد یا نه. تو مره و تکرار میرفتیم سراغ دلیل برای کشف مره یا کشف تکرار، درست شو؟ اینجا نرفتیم سراغ دلیل برای اجزا، گفتیم عقل باید ببینیم احتمالاتی که میده، احتمالات عقل بستگی به مصلحت داره، رفتیم سراغ دلیل برای اینکه ببینیم مصلحت هست یا نیست. رجوع به دلیلمون فرق میکنه. شما تو بحث مره و تکرار رجوع به دلیل میکنید مستقیما برای اینکه کشف کنید مره یا تکرار. اینجا ما نرفتیم سراغ دلیل برای اینکه ببینیم که اجزا هست یا نیست، اجزا دارد یا ندارد. نه، ما گفتیم رفتیم سراغ عقل. عقل به ما چی گفت؟ گفت باید ببینیم مصلحت دارد یا ندارد. رفتیم سراغ دلیل برای کشف مصلحت. این نوع رجوعش فرق میکنه در واقع. خب ایشون میفرماید بنابراین روش اینه که شما در هر دلیلی در هر امر اضطراری بری سراغ دلیلش، اگر اطلاق داشت، اطلاق یعنی چی؟ یعنی گفت این امر اضطراری هست ولو بعدن آب پیدا کنی، این امر اضطراری هست ولو بعدن اضطرار رفع بشه، این اطلاقش یعنی این، یعنی امر اضطراری هست مطلقا، چه اضطرار رفع بشود چه رفع نشود، بعدن رفع بشه اعاده نمیخواد قضا نمیخواد. اگر چه اصلاحی داشتی مثل بحث تیمم که هیچ، اگر این اطلاق نبود خب شما مجبورید برید سراغ اصول عملیه. اصل عملی چیه؟ شما شک داری در اصل تکلیف، شک داری در اصل تکلیف به اعاده، تکلیف به قضا و براءت جاری بکنی، درست شو؟ این تیکر رو بخونید تا حالا یه اشکالی هست حل کنید. و بل جمله فالمتبع حول اطلاق لو کان، اینجا باید اطلاق لفظی بگیریم اگر باشد. اگر باشد یعنی چی؟ یعنی مولا در مقام بیان تکلیف مضطر است، نه تکلیف حال اضطرار. در مقام بیان تکلیف مضطره، آقای مضطر تو تکلیفت این است که انجام بدهی، بعدم دیگه برای قضا چیزی نمیگه. در مقام بیان تکلیف مضطره. اگه اینجوری باشه، اگر نه بگید نه فقط در مقام بیان تکلیف حال اضطراره، میخواد بگید در حال اضطرار شما تیمم کن، بعدش دیگه کاری نداریم، این باشه، خب اطلاق نیست. و الا یعنی اگر در مقام بیان، در مقام بیان نباشد. در مقام بیان نباشد یعنی چی؟ یعنی در مقام بیان اصل تکلیف حال اضطراره، در حال اضطرار شما باید تیمم کنی، حالا بعدش چی دیگه اونو از ادله دیگه ببین. اینجا ایشون میفهمد فل اصل، خب میریم سراغ اصل عملی. ملاکمون اصل عملی چیه؟ به نظرم بعد ایشون بگه بعد از اطلاق لفظی و مقامی ها، یعنی اگر اطلاق مقامی هم داشتیم باز رجوع به اصل نمی کن. اگر اطلاق مقام، بله جا داشت، چرا قبول که قبلا گفتم، به نظرم اینجا حالا اطلاق، مثلا اطلاق رو اطلاق لفظی و اطلاق مقامی با هم بگیرید. مثلا فل اصل، اصل این است که، بریم سراغ اصل. و هو یعنی این اصل، یقتزل براءه، این نکته البته هست در بحث اطلاق مقامی ها، اینو حالا روش فکر کنید، اینکه اطلاق مقامی مال جاییست که قید در خود کلام مقدور نیست، لذا میریم سراغ اطلاق مقامی. اگه در خود کلام مقدور باشه و مطلق باشه، دیگه کاری به اطلاق مقامی نداریم. اینو دقت کنید ها، یعنی یه موقع از شارع در مقام بیان با همین کلام هم میتونه قید بزنه و نمیزنه، مطلقه دیگه، ما نمیگیم شما برو سراغ ادله دیگه، دیگه به اطلاق مقامی کار نداریم. یعنی اگر اطلاق بله دیگه، وقت اطلاق مقامی جواب میده. نه میخواستم نکته بگم، نه میخواستم بگم نفی کنم، چون اطلاق مقامی تأثیر داره. و الا فل اصل، خب اصل چیه؟ و هو یعنی اصل، یقتزل براءه من ایجاب الاعاده، اصل اقتضا میکنه براءت رو. شما شک داری در وجوب اعاده، میگید خب این اصل عدمش، من ایجاب الاعاده، لکونهی شکن فی اصل تکلیف، چون این ایجاب اعاده شک در اصل تکلیفه، هم در مورد اعاده هم در مورد قضا. و کذا ان ایجاب القضا، این عطف به اون ایجاب الاعاده است، این ان ایجاب القضا عطف به اون ایجاب الاعاده است، یعنی براءت هم از ایجاب اعاده هم براءت از ایجاب قضا، قضا هم واجب نیست، شکی در اصل تکلیفه. به طریق اولا، یعنی به طریق اولا درباره قضا باید براءت جاری کنیم. این به طریق اولاش یعنی چی؟ جناب آقای مشکینی که شاگرد خود آخوندم ظاهرن هست، ایشون فرموده که ما هیچ وجهی برای این اولا نیافتیم، هیچ اولویتی نیست، شک در اصل تکلیف دیگه، اونجا شک در اصل تکلیف اعاده است، اونجا هم قضا است، وجهی نداریم. مرحوم کمپانی اینجا گفتن وجه اولویت اینه که اگر مصلحتی بود تو اعاده، مصلحت اقواس، راست میگه ایشون، اگر مصلحتی در تکرار بود تو اعاده مصلحت قوی تره، تو وقت مصلحت قوی تره، لذا اگر تکرار لازم بود تو وقت باید میگفت، این تو وقت نگفته، بعد شما تو قضا میخوای انجام بدی، این وقتی وقتش مصلحت نداره، خارج وقت به طریق اولا مصلحت نداره، چون مصلحت داخل وقت اقواست. نعم استثاب چی؟ شکی حالا حالت سابقه نداریم که. حالا چیزی که من میخواستم بگم، گفت این میخواستیم بگیم، شما بگید که قاعده احتیاط اینجا جاری میشه، متلفون بهه، من یقین دارم به وجوب نماز با وضو، شک دارم این ساقط شد یا نشد، ایشون دو تا جواب باید بدن. یکی این که اون تکلیف که با اضطرار رفت، شما دوباره باید برگردونید این تکلیف و این دلیل میخوام. این یک. دو این که خدمت شما عرض کنم که اعاده خودش یک تکلیف مستقلیست غیر از وجوب اولیه. خود اعاده موضوع تکلیفه. اینجا بحث وجوب وضو با نماز با وضو نیست. یعنی اون تکلیفه رو من نمیخوام اتیان کنم، یک تکلیف جدیدی دارم به اسم اعاده. روشن نکته چیه؟ تو قضا که خیلی این واضح تره که قضا یک تکلیف جدیده. شاید اصلا طریق اولاش هم بشه اینجوری معنا کنی که قضا خیلی بیشتر تکلیف جدیده. بیان بدی نیست که طریق اولویتش کاری به مصلحت نداره. طریق اولویتش اینه که قضا خیلی قوی تره که تکلیف جدیده و شک در مکلفون به نیست، شک در تکلیفه. حالا باز اعاده میگید اعاده همون تکلیفه، اما قضا خیلی آشکارتره که تکلیف جدیده و شک در مکلفه، شک در تکلیفه. یعنی این طریق اولاش اصلا به همین بزنیم. این الان به ذهنم رسید، بد نیست اینجوری. این طریق اولاش رو بگیم به طریق اولا قضا تکلیف جدید است و شک در تکلیف است. حالا باز اعاده رو شما بگی همون تکلیف رو دارم دوباره انجام بده، نیست تکلیف جدیده این. لذا اینجوری جواب بدیم شما. بعد ایشون میفرماد که بله اگر کسی اینجوری بگه، یعنی در یک موردی ما یک دلیلی داشتیم که این دلیل گفت آقا سبب قضا صرف فوت واقعه مطلقا، چه با اضطرار چه بدون اضطرار. اگه کسی همچین استنباطی کرد، این ربطی به مدل دلیل قضا داره. یعنی اگر شما در دلیل قضا بگید نه ما این قضا که دلیل جدایی دارد تو قضا، تو بحث اعاده نیستیم، تو بحث قضایی، نه مال بحث قضاست. اگر در بحث قضا کسی گفت که دلیل قضا خدمت شما عرض کنم صرف فوت واقع است مطلقا، فوت واقع با اختیار با اضطرار با هر چی فوت واقع، اگه همچین استنباطی از یک دلیل قضایی کردیم، خب اینجا موضوع صدق میکنه دیگه، فوت واقع صدق میکنه. نعم لو دل دلیله، اگر دلالت کرد دلیل قضا، برای اعاده که دلیل نداریم که، این بحث مال قضاست فقط. اگر دلالت کرد دلیل قضا الا ان سببه فوت الواقع، سبب قضا فوت واقع است مطلقا، علی مطلقا اینجا اضافه کنید، سببش موت فوت واقع است مطلقا، ولو لم یکن هو فریضه، این هو رو به واقع بزنید، ولو واقع الان تکلیف شما نبوده، یعنی اضطرار بودی، آخه یه موقع است واقع تکلیف شماست انجام نمیدی قضا میکنی، نماز به گردن شماست انجام نمیدی غروب میشه قضا میکنی. ایشون میگه نه اصلا ولو واقع تکلیف شما هم نبود، یعنی نماز تکلیف شما نبود به خاطر اضطرار، ولو واقع بله ولو لم یکن هو فریضه، هو رو به واقع بزنید، ولو این واقع فریضه واجب شما هم نبوده، با این حال اگر قضا شد انجام نشد فوت شد باید قضاش انجام بدی. یعنی قضا میگه فوت واقع، چه این که این واقع فریضه شما باشد چه این که این واقع فریضه شما نباشد، این مکلف به واقع باشی یا مکلف به واقع نباشی، استرار دیگه، در حالت استرار دیگه. چرا؟ خب نکتهش اینه که موضوع قضا فوت واقع شده نه فوت فریضه، نکتهش اینه دیگه. اگر شما بگی موضوع قضا فوت فریضه است، خب من فریضه‌ام الان تیمم بود انجام دادم، فوت فریضه نشد. اگر کسی بگه نه موضوع قضا فوت واقعه نه فوت فریضه، فوت واقع، فوت واقع شد شما باید قضا انجام بدی، حالا چه این که این واقع فریضه شما بوده، نماز باید میخوندی نخوندی، یا این واقع اصلا فریضه شما نبوده نباید نماز میخوندی، اضطرار بوده، ولی بازم فوت واقع صدق میکنه. یعنی خلاصه یه حرف، اگر موضوع قضا فوت فریضه باشه اینجا دلیل بر قضا نداری، چون فریضه فوت نشده که، من فریضه واجبم انجام دادم. اگر موضوع قضا فوت واقع بود ولو فریضه نباشه، فوت واقع رو انجام ندادی، نماز با وضو انجام ندادی، ولی اصلا تکلیف هم نداشتی، فریضت هم نبوده. اینجوری اگه باشه، این دلیل قضا اینطوری باشه، کان القضا واجبا علی، قضا بر این واجبه، این آقا در واقع فوت واقع بهش صدق میکنه. لتحقق سببهی، به خاطر تحقق سبب قضا. سبب قضا چیه؟ فوت واقع ولو با اضطرار باشه. و این اتا بالفرض، ولو این مکلف فریضش رو انجام داده، فریضش نماز اضطراری بود، انجام داد بنده خدا. و این اتا بالفرض، این باش باید تنها آهان دو نسخه است. آره من هر دو رو نوشتم، یه نسخه فرضه یه نسخه قرضه، هر دوش هم درسته. حالا نسخه ما فرضه، ولی من نسخه بدلش هم نوشته بودم. این باشم باید تعدیه است. فإن أتى بالفرض، یعنی اگر ولو مکلف اتیان کرده است فرض را، یعنی فریضه را، یا بگید اتیان کرده است قرض را، یعنی قرضش که قرضی که ما داشتون گفتیم قضا، قرض به نظرم قشنگتره، بیشتر مقصودشون میرسونه، گفتیم این قضا تمام مصلحت رو داره، ولو قرض آمد و تمام مصلحت بیان شد، تمام مصلحتش اومد، اما اینجا دلیل قضا میگه تو قضا باید انجام بدی ولو قرض انجام شد. اینجوری. و این عطا بالفرض یا بالقرض، اگر ولو مکلف فرض و واجبش انجام داده، یا بگید ولو مکلف قرض رو انجام داده، یعنی قرض به دست آمده، ولی چه کنیم که دلیل خاص برای قضا داری؟ لکنه مجرد الفرض، اون مجرد تکلیف بود، اینجا فرض دارید دیگه، اینجا که قرض ندارید دیگه، اون تکلیف قضایی مجرد، خدمت شما عرض کنم که فرض بود، مجرد تکلیف الانت بود، لذا نتیجه حرف چی میشه؟ لذا خلاصه تو اون فرضی که ما میگیم قضا تمام مصلحت را دارد، دقت کنید این جایگاه این نعم رو من واضح کنم، خیلی نکته مهمی است، این جایگاه نعم، یعنی حتی تو اون فرضی که میگید قضا تمام مصلحت واقع را دارد، این همون فرض اولمونه که گفتیم تو این فرض که قضا تمام مصلحت را دارد و حتما قائله به چی میشیم؟ اجزاء میشیم، درست شد؟ تو اون فرض ایشون میفرماید اگه یه دلیلی اومد، یعنی برای خصوص قضا دلیل اومد و دلیل قضا تو همین فرضا، دلیل قضا گفت موضوع قضا فوت واقعه نه فوت فریضه، لذا اینجا شما باید قضا رو انجام بدی با اینکه تمام مصلحت رو آوردی، با اینکه تمام مصلحت رو آوردی به حسب دلیل عقلی هم قضا لازم نیست، تمام مصلحت اومد، اما چه کنیم دلیل موضوع قضا رو فوت واقع قرار داده، اینجا صدق میکنه. روشن چی شو؟ مثلا به نظرم قرض باشه قشنگتره. یعنی تکلیف حال قضاه، تکلیف حال اضطراره، این فرضی که شما انجام دادی این صرفا تکلیف حال اضطراره، رافع تکلیف واقع نیست، اینو میخواد بگه. یعنی میخواد بگه پس یه نفر بگه باید تکلیف کشک بود، این تکلیفی که شما من اگر باید دوباره قضاشو انجام بدم پس برای چی این تکلیف انجام دادی؟ میگه این تکلیف در حال اضطراره، این واجب در حال اضطراره، این ربطی به تکلیف واقع نداره. پس نعم داره اینو میگه ها، میگه تو اون فرضی که شما میگید این تمام مصلحت رو داره و عقل حکم به اجزاء میکنه و ما میگیم لازم نیست قضا کنی، تو اون فرض اگر دلیلی آمد و گفت قضا موضوعش، خدمت شما عرض کنم فوت واقعه، اگه اینو گفت شما باید قضا رو انجام بدی. روشن چی شد؟
نمیشه مجرد به فرض بگیم که اولش بگید او دلال دلیل رو بگیم، این اگه دلیل دلالت میکرد درست بود، ولی
آها به اونم بزنیم خوبه، آره آره اینم خوبه، آره بله آره، اتفاقا یکی از شروع همینو گفته، من گوشه کتاب همینو دارم که این لکنه مجرد الفرض، دلیلی بیاد بگه سبب قضا فوت واقع است، این مجرد فرضه، یعنی صرف فرض گرفتن، واقعیتی نداره. آره بعضی شروع همینو گفتن، ما گوشه کتابمون مکتوب کرد. اونجوری هم میشه. روشنسا بحث بعدی رو ایشون شروع میکنه، مقام ثانی. مقام ثانی چیه؟ خوب دقت کنید. مقام اول، مقام اول مأمورون به اضطراری بود از امر واقعی، درست شد؟ یعنی شما مأمورون به اضطراری رو انجام بدی، تیمم کنی مثلا، این مثبت امر واقعی میشه. مقام دوم اعتیاد مأمورون به امر ظاهری است که این بخواد مسقط امر چی باشه؟ واقعی باشه. امر ظاهری دو تا اصطلاح داره، اینو خوب دقت کنیم. این که کتاب مطرح نکرده ولی استفاده کرده ازش. گاهی میگیم امر ظاهری منظورمون اصول عملیه است. اصول عملیه یعنی استصحاب براءت، امر ظاهری تکلیف حال جهل. گاهی میگیم امر ظاهری در مقابل امر واقعی لوح محفوظه. منظور ما الان کدومه؟ نه ما اشتباه گفتیم اون موقعی، گفت اصرارم کردیم که اینه، نه هر دوش مراده. آره یعنی اینجا منظور فقط اصول عملیه نیست، امر ظاهری لوح محفوظ هم هست. مگه ممکنه اون کشف بشه؟ بله کشف خلاف میشه مثلا. یعنی تو این نگاه تمام امارات میشن امر ظاهری. اینجا امر ظاهری میشه چی؟ تمام امارات. امارات همه بیان امر ظاهری، روایات بیان همه امر ظاهریه. چون ما واقع لوح محفوظ که دسترسی نداریم. اگه یه بیانه اشتباه کرد اینجا اجزا مطرح میشه. من به خبر واحد عمل کردم، تسبیح تربر یه بار گفتم، بعدن فهمیدم که این خبر ناویش ثقه نبوده، بحث مطرح میشه دیگه. ما بی خودی زدیم به فقط اون، اونم هستا. به استصحاب عمل کردید بعد فهمیدید که استصحاب اشتباه کرد، استصحاب طهارت کردید بعد معلوم شد که استصحاب طهارت غلطه و لباس نجس بوده، نماز باطله. یا نماز که دیروز خوند، یعنی با لباس استصحابی نماز خوندید فهمیدید که استصحاب غلط بوده، مادرتون میگه آن لباس نجس بوده ما قبل نکشیده بودم. غیر از
قضای
موضوعات نسبت به
حکم
چه جوری میگید
به امر واقعی نسبت بدید؟ امر واقعی
روایت یه باشه، خبر واحد دیگه این کشف معلوم میشه راوی ثقه نبوده. شما مثلا به یه روایت عمل کردی،
خبر واحد دوم که امارات،
نه اونم امارات. شما اصلا فرض کن خود همین، خود همین شما مثلا تا حالا فکر میکردی سهل بن زیاد آدمی ثقه است، میفهمی آقا نه سهل بن زیاد آدمی ثقه نبوده، نه دروغگو بوده و این روایت از حجیت میفته.
اینا کجا فهمیدی که دروغگو بوده؟
خب قرائن.
خب میگم خود قرائن هم میگه
بالاخره قرائن الان برای شما باشه، الان اماره برای نقامی شد که این آقا دروغگوه، الان این برای شما حجته. الان دروغگو بودن برای شما لازم نیست برایش که حکم لوح محفوظ باشه که.
چون
اصطلاح میگم نه، مهم اون اماره ای است که الان برای شما حجته. الان برای من این حجت است که این آقا دروغگوه، درست شد؟ بازم اماره است، بازم خود امام زمان که نمیده من بگی که بازم اماره است، ولی الان اماره حجت اینه، اون باطل شد، اون کشف خلاف شد. خب حالا اون نمازایی که ما با فتوای جناب سهل بن زیاد مثلا خوندیم چی میشه؟
میشه اجزا امر ظاهری از امر ظاهری.
بله اشکال نداره، نه نه امر ظاهریش در مقابل لوح محفوظه. ما به اینا میگیم امر ظاهری، هم این امر ظاهری همون امر ظاهری، فقط بکشیم امر ظاهری اول از حجیت افتاده، امر ظاهری دوم الان حجته، روز شد؟ خب حالا میخوایم ببینیم اون امر ظاهری اول که از حجیت افتاده معجزی هست از این امر ظاهری دوم که حجت است. نه نمیخوایم اجزا کنیم از لوح محفوظ، اجزایش که از امر ظاهریه. امر واقعی شما به جای امر واقعی بنویس امر ظاهری حجت. ما کاری به واقعی که نداریم که، اون ظاهری که حجت مهمه. پس بحث اینه، من اگر به یک امر ظاهری غیر حجت عمل کردم
یا استصحاب کردم، این معجزه از امر ظاهری که الان حجت میشه یا نمیشه. یعنی مثلا من به امر ظاهری به خبر سحرین زیاد عمل کردم، تثبیت اربعه یه بار گفتم، بعدن میفهمم که سحرین زیاد دروغ گفته، امر ظاهری من اینه که تثبیت اربعه رو سه بار بگی. اون امر ظاهری کشف خلاف آیا از این امر ظاهری حجت مجزیه یا مجزی نیست؟ درست شو؟ خب درباره اجزا اینجا ایشون یک تقسیم خوبی میکنه، خیلی دقیق. ایشون میگن بستگی داره به لسان امر ظاهری. اینو خوب دقت کنید. میفرماید گاهی لسان امر ظاهری، حالا امر ظاهریش چه استصحاب باشه چه امر ظاهری امارات باشه، لسان امر ظاهری گاهی لسان حکومت است، حکومت یعنی تفسیر نسبت به امر واقعی. یعنی این امر ظاهری امر واقعی را تفسیر می کند، حاکم است. اینو باید مثال بزنیم تا روشن بشه. یعنی دایره موضوع و حکم مشخص می کنه. تفسیر یا تفسیر موضوع یا تفسیر متعلق حکمه. تفسیر تو بحث حکومت و ورود توی چیزم الموجزم داشتیم که حکومت و ورود رو ایشون توضیح میده. حکومت یعنی یک دلیل در دیگر را تفسیر می کنه. مثلا شما میگید چیز التواف و صلات، یعنی داره دلیل صلات رو تفسیر میکنه، میگه صلات عام است از نماز و طواف. یا مثلا میگه که طهارت استصحابی طهارت، یعنی طهارت دایرش وسیع میشه. گاهی موضوع تفسیر میشه، گاهی متعلق حکم تفسیر میشه. موضوع حکم گاهی موضوع غیر متعلق، اون عین رو گاهی تفسیر میکنه که موضوع حکمه، گاهی متعلق حکم تفسیر میشه. متعلق حکم همون فعل مکلف. گاهی لسان لسان حکومت و تفسیر نسبت به امر واقعی، گاهی لسان امر ظاهری حکومت و تفسیر نسبت به امر واقعی نیست. حکمش معلومه، یعنی اگر حالت اول باشه اجزائه، اگه حالت دوم باشه عدم اجزا. البته این حالت دوم یه تقسیماتی داره، فعلا که نمیرسیم. این حالت دوم تقسیمش ادامه داره، بنابر طریقیت، بنابر سببیت، بعد این ادامه داره. حالا فعلا کارش نداریم، اینو باز بذاری بعدا تقسیماتش رو میگیم. مثال بزنیم مثلا این حاکمیتش روشن بشه. خوب دقت کنیم، شما یه امر واقعی دارید که لا صلاة الا به طهور، لا صلاة الا به طهور. این به عنوان جزئیت امر واقعی ببخشید شرطیت. دقت کنید برای این تفسیر حکومت رو معنا کنید. لا صلاة الا به طهور، این شرطیت، این یعنی طهارت شرط است. درست شد؟ این امر واقعی تو. یه امر ظاهری دارید که خدمت شما عرض کنم که بله، لا تنقض الیقین به شک، لا تنقض الیقین به شک استصحاب. ما از این چی میفهمیم؟ ما از این میفهمیم طهور استصحابی مثل طهور واقعی است. ما ازش اینو میفهمم. خوب دقت کنید، در واقع لا تنقض الیقین به شک اومد طهور لا صلاة به طهور رو تفسیر کرد، گفت اون لا صلاة به طهور بود، اون طهورش اعم از طهور واقعی است یا طهور استصحابی. دقت کنید چی شد. این حالت باشه میگیم اینجا قطعا مجزیه، دایرش وسیع شده دیگه. یعنی گفته آقا اونجا که شارع گفته لا صلاة الا به طهور، اون طهورش هم شامل طهور استصحابیه هم شامل طهور واقعیه. پس این شامل شما طهور استصحابی رو انجام بده نماز درسته. درست شد؟ این مثال برای شرطیت. مثال جزئیتش هم بزنیم. مثلا شما میفرمایید که لا صلات الا به سوره،
لا صلات الا به سوره، صلات نیست مگر مثلا به سوره. درست شو؟
نمیدونم حالا همچین روایتی واقعا داریم یا نه، چون در مورد سوره اختلافه. آره مال فاتحه داریم، ولی حالا
خب این مال جزئیت،
یعنی میگه یک جزء نماز سوره است. درست شو؟
دلیل حکم ظاهریتون میگه اذا تجاوز فشک فلا عبره. مثلا
اون دلیل ظاهری، حکم ظاهری که حاکمه و ظاهری، میگه اذا تجاوز فشک فلا عبره،
عبور کردی و شک کردی دیگه اعتنا نکن. این یعنی چی؟
یعنی سوره، این سوره رو داریم تفسیر میکنیم، سوره خوانده شده و عبور کرده شده. این که گفته لا صلات الا به سوره، دایرش وسیع، هم شامل سوره خوانده شده میشه هم شامل سوره تجاوز کرده میشه. دایره او رو داره تفسیر میکنه. اینجوری بود شما قطعا منسیه، شما تکلیف انجام دادی. یعنی در واقع این دلیل حکم ظاهری داره دلیل واقعی تو تفسیر میکنه، پس شما با حکم واقعی عمل کردی. حکم واقعیت اینه که اهم از طهور واقعی و طهور استصحابی، پس ما به تکلیفم عمل کردم. وقتی به تکلیفم عمل کردم قضا نداره. مهم پایینیشه، اون جایی که تفسیر نیست مثل کجا؟ خوب دقت کن، شارع میگه که خوب دقت کنید فرقش رو بالا دقت کن، همون بالا که میگه همون دلیل واقعی مون که میگه لا صلات الا به طهور، یه حکم واقعی مونه. اگر شما یک حکم ظاهری داشتید که چی؟ حجیت بیانه، بیانه به طهارت،
دو تا شاهد میان میگن این لباس پاک بود، دو تا شاهد. خوب دقت کنید، این لسانش لسان تفسیر نیست که بگی منظور میگه لا صلات الا به طهور، اعم از طهور واقعی یا طهور با بیانه. نه، اینجا اصلا لسانش اینه، طهور با بیانه همان طهور واقعی است. یعنی میگه طهور واقعی همون طهور با بیانه است، نمیخواد دایره طهور رو گسترش بده، بگه دایره طهور اعم از طهوری است که با واقع به دست آمده باشد یا طهوری است که با بیانه به دست آمده باشد. اینو نمیخواد بگه. شارع میگه این طهور با بیانه همون طهور واقعی است، طهور واقعی و طهور با بیانه است. خب اگر کشف خلاف شد، بیانه شما کشف خلاف شد، وقتی بیانه شما کشف خلاف شد یعنی طهور واقعی کشف خلاف شد، طهور واقعی غلط بود دیگه. اینجا اون وقت چی میشه؟ اینجا اون وقت
احوال داریم، اینجا حکمشو فعلا ما نگفتیم، بنابر طریقیت، بنابر سببیت، اینجا حکمشو هنوز نگفتیم.
کته بنابر طریقیت عدم اجزا دیگه، یعنی شما نماز نخوندی دیگه، نماز با طهور نخوندی، نماز با طهور کشف واقع کشف خلاف شد. یعنی باید نماز با طهور واقعی میخوندی، نماز با طهور واقعی نخوندی. اون بیانه هم طهور واقعی رو برای شما میخواست درست کنه. درست شو؟ یعنی در اینجا در واقع به بیان دیگه، این از ظهور ادله و در بیارید، تو بحث استصحاب میخواد دایره طهور رو گسترش بده، برای شما جعل کنه، بگه آقا طهور استصحابی هم مثل طهور واقعی است. خب من با نماز رو طهور استصحابی خوندم، باید میخوندم، خوندم دیگه. تو پایینی نمیخواد دایره طهور رو گسترش بده، بگه طهور بینه ای هم مثل طهور واقعی است. میگه طهور واقعی از طریق بینه ثابت میشود. طهور واقعی رو من از چه طریقی در بیارم؟ از طریق بینه. خب بینه خلاف شد، پس طهور واقعی خلاف شد، خراب شد، طهور واقعی به دست نیامد. پس شما طهور واقعی نداشتی، نماز نخوندی. بعد البته بنابر سببیت خب چه فرق میکنه؟ این اصل تقسیم بندی شده. خیلی کم خوندیم امروز. ولی توضیح رو دادیم. ان شاء الله فردا سریع توضیح میدیم و متن رو ان شاء الله فردا بیشتر میخونیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.